شفافیت قیمت‌ها و حالا اون بحث اعلام مشخصات فنی خود را عملکرد مناسبی داشتن؟
شفافیت که وجود نداره، در واقع دستشون زیاد نیستش، به خاطر همین باعث میشه که زیاد شفافیت هم درست نشه توی این موضوع.
ضعفشون چیه؟ ضعف خودروهای وارداتی؟
100% قیمتش که هستش، ولی خب بیشتر خودروهای کم کیفیت وارد میکنن.
خیلی متشکرم. آقا ببخشید، سلام، خوبیم؟ یه سوال میتونم بپرسم در مورد واردات خودرو؟ فکر میکنید که چقدر میتونه به بازار مصرف ایرانی واردات خودرو کمک کنه؟ کم، زیاد، به چه نحوی؟
من فکر کنم زیاد میتونه کمک کنه، چون ماشینایی که الان هستش اغلب دو تا کارخونه ماشین سازی داریم، حداقل یه رقابتی پیش بیاد، قیمتاش شکسته بشه، اینا تاثیر میذاره.
الان روند واردات خودرو تو کشور رو چطور ارزیابی میکنید؟ ضعفشون چیه؟
مالیات و عوارضی که میبندن رو خودروها خیلی تاثیر میذاره برای گرون شدنشون دیگه.
روند واردات خودرو چطور ارزیابی میکنید؟ خوبه؟
کنده به نظر من.
چه اتفاقی بیفته این روند واردات به نفع من و شمای مصرف کننده و بازار مصرف اصلاح میشه؟
خب یه نظارت حتما باید روش باشه. وقتی نظارت نباشه خب همین اوضاع پیش میاد دیگه. واردات هم که میشه، یا الان همین خودروهایی که هستش قیمتم شفاف نیستش.
چقدر آسیب میزنه این شفاف نبودنه؟
خیلی.
چه اتفاقی میفته وقتی بازار خودرو وقتی این شفافیت نیست؟
آسیبو مردم میبینن دیگه.
خیلی متشکرم.
سلامت.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز در مورد بازار واردات خودرو صحبت کردیم. مزیت‌هاش، معایبش و عملکردش از نگاه و دید مصرف کننده. همچنان برنامه موج اف ام ردیف 98 برنامه 0 تا 100 همراه ما باشید.
خیلی متشکرم از خانم علاقه من. میخوام در تو با مزایا و معایب واردات خودرو توی شرایط فعلی بیشتر با هم صحبت بکنیم.
0 تا 100.
دیروز یه برنامه تلویزیونی بود که من تو اون برنامه بودم، آقای طاهری هم نماینده مجلس عضو کمیسیون صنایع هم بودن، یک بخش رو داشتیم با هم گپ و گفت می‌زدیم. آقای طاهری یک نکته جالبی رو گفتن که بخشش هم توی آنتن زنده پخش شد. گفتن که این ماجرای اخیر واردات خودرو و کاهش تعرفه واردات خودرو یه سری در واقع چالش‌های حقوقی داره. این نص صریح قانون لایحه بودجه سال 1404 هست که همه خودروهای وارداتی تعرفه وارداتشون 100% باشه و این بعدها هم مشکل ساز شده. خاطرتون باشه خودم تو این برنامه هم چندین بار گفتیم که چرا باید برای خودروهای برقی و هیبریدی هم 100% باشه. توی اون قسمت هم در واقع مجبور شد دولت به یک بهونه‌ای با یک سازوکاری که حالا خودشون میدونن و یک بوروکراسی مربوطه به دولت و مجلس هست، یه کاری بکنه که اون رو ببره حالا دوباره تعرفش رو کمتر بکنه. برنامه جدیدی که دولت ارائه کرد و کف تعرفه واردات رو آورد روی 20% و از اون طرف سقف محدودیت حجم موتور رو برداشت و الان بیش از 3000 سی سی هم میشه وارد کرد، در واقع طبق صحبت آقای طاهری و اساسا اون چیزی که داریم مشاهده میکنیم نقض قانونه و دولت رو به چالش میندازه. ما تو برنامه قبلی هم گفتیم خیلی دوست داریم و خوشحالیم که تعرفه کمتر بشه، اما به روش صحیحش و جوری که ما هزینه ندیم. یک کمیته تطبیق قوانین هست، احتمال داره که اصلا نرسیده به این کمیته این طرح جدید دولت منتفی بشه، مگر اینکه حالا یک دولت لایحه جدیدی رو بیاره به یک نوعی این قضیه رو خودش رفع و رجوع بکنه، وگرنه مجلس اساسا نمیپذیره این موضوع رو و شاید برای بدنه دولت و بدنه اقتصادی و صنعتی و به ویژه خودروسازی اتفاق خوبی نباشه این واردات خودرو. واردات خودرو هم که کلن اصلا یک موضوع عجیبی شد توی این دو سه سال و اصلا رفت به یک سمت و سوی و ما سال گذشته تو دو سال گذشته تقریبا 50-60 هزار دستگاه خودرو وارد شد. تو خبرها گفتم دیگه توی گمرک بم 70 هزار خودرو دپو شده بود. یه اوضاع عجیبیه واردات خودرو، خیلی عجیبه.
0 تا 100، نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در مجله تحلیلی صنعت خودرو. از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا رقابت‌های جهانی در هوشمندسازی رشد و توسعه صنایع خودروساز برای جذب مشتری و افزایش سهم از بازار با مجله صفر تا صد. رویکردهای صنعت خودرو از گذشته تا به امروز. آسیب شناسی هرزگردهای صنعت خودروسازی کشور بر اساس مؤلفه ها و شاخصه های جهانی. صفر تا صد.
صفر تا صد.
از رادیو اقتصاد.
سی هزار سی و شیش سی هفت بیست و دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج داریم در تا با موضوع اصلی صفر تا صد این هفتمون، یعنی چالش های توسعه محصول در صنعت قطعه سازیمون صحبت میکنیم. توی بخش قبلی با آقای محبی نژاد دبیر انجمن همگن قطعه سازی صحبت کردیم، چون از بدنه قطعه سازی بودن مشکلات خودشون رو گفتن، از اینکه حمایت نمیشن، کمبود نقدینگی دارن. حالا میخوایم قضیه رو از یک دید متفاوت بهش نگاه بکنی و همراه هستیم با بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودروی کشور. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
منم عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون و تشکر بابت برنامه خوبتون، در خدمتم.
خیلی متشکرم بابک. من حقیقتا به جواب سوالم توی بخش قبلی نرسیدم. خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا دارن با فناوری‌های جدید توی قطعاتشون اساساً هزینه‌های تولیدشون رو پایین میارن، اون حالا فارغ از هزینه‌های سربار، دارن وضعیت خط تولیدشون رو خلوت‌تر می‌کنن، سریع‌تر می‌کنن و شاید اصلا به سود خودشون هست که برن سراغ توسعه محصولات توی قطعات جدید، ولی به نظر میسته که ما خیلی دوریم از چرخه متعارف قطعه سازیم. البته که شاید نظر دیگه‌ای داشته باشی و بگو که راهکار برون رفت از این مشکل هم چیه. در خدمت.
خب ببین، درسته ما خیلی دور هستیم، بخاطر که در کشورهای دیگه بحث آینده پژوهی شکل میگیره و اینکه من میخواهم در آینده به چه تارگت ها و اهداف هایی برسم. مثلا بازار رقابتی اونجا اجبار میکنه که من مرتب باید تکنولوژی جدید عرضه بکنم و قیمت هم را بتونم حتی موضوع ثابت نگه دارم یا از افزایشش جلوگیری بکنم، یا حتی بعضی مواقع باید تو بازارهای خیلی رقابتی کاهش قیمت بدهم. و همین ها به کمک فناوری های جدید و تکنولوژی جدید و زنجیره تأمین گسترده جهانی شکل می گیرد. متاسفانه در کشور ما وجود نداره. صنعت قطعه سازی در ایران که میشه زیر ساخت اصلی صنعت خودروسازی، زمانی موفقه که به یک شبکه جهانی متصل باشه، در قالب یک شبکه جهانی بتونه کار بکنه، استانداردهاش، تکنولوژیهاش، میزان تولیدش، کاهش هزینه‌هاش، بهره‌وریش و مدیریتش. تا زمانی که ما الان پلتفرم‌های خیلی قدیمی داریم در کشور تولید می‌کنیم که عملا قطعه‌سازی برای اینها جز مصرف بازار داخلی ما و تعداد محدود بازار داخلی ما ارزش بیشتری نداره. یعنی شما مثلا قطعه‌سازی برای خودروی مثلا مثل پژو 206 یا 207 یا خودروهای مشابه که سالها عمرشون در دنیا تمام شده، صرفا شما رو معطوف میکنه به یک بازار داخلی و اجازه نمیده که چه به لحاظ تعداد، چه به لحاظ تکنولوژی، چه به لحاظ هزینه‌ها در سطح بالاتری قرار بگیری.
الان بابک یک نکته خیلی درستی رو، یعنی یک باب جدیدی رو باز کردی، ولی من میخوام یک جرقه تو ذهنم زد. الان ما قطعاتی که تولید میکنیم در واقع این قطعات رو یک خط تولید داره قطعه رو میسازه دیگه.
درست.
تمام این قطعات که الزاماً داخل نیستن، یعنی تمام این خطوط تولید که داخل نیستن، خیلی هاشون وارد میشن، یعنی قطعات منفصل هستن.
خب از چه کیفیتی، از چه تامین کننده؟ عموما تامین کننده درجه 2 3 چینی هستن که تامین کننده حرفه‌ای یا در مقیاس جهانی با تکنولوژی نوین جهانی نیستن. درجه تامین کننده های درجه چندمی هستن که بعضن چینی هستن. چون مثلا 20-25 سال قبل همین زمانی که مثلا خود 206 اومد تو ایران، سیستم مثلا تامین قطعه که خود پژو فرانسه انجام میداد خیلی متفاوت بود با اینها. یا کیفیت قطعاتش رو نگاه میکنیم، نوع سیستم مهندسی که نگاه میکنیم، گرچه مثلا چینی ها خیلی قدرتمند شدن، خیلی قوی شدن، مثلا بیشتر میاد تو خودروسازهای سطح بالاشون تامین کننده فتاد خودروهای خیلی هایتکشون، خودروسازهای نوینشون. متاسفانه از جاهایی که ما داریم قطع سر خودروهای داخلی میاریم که مال پلتفرم 3-4 دهه قبل هستن، اینا تولید کنندگان درجه چندم چینی هستن که بعضا هم از تکنولوژی خیلی بالایی مثل تولید کننده درجه 1-2 چینی برخوردار نیستن.
خب الان انگار ما وارد یک لوپی، وارد یک چرخه‌ای شدیم که همش داره تکرار میشه. خب تولید کننده خودمون که منابع نداره، خودروسازی ما که درگیر حواشی و قیمتگذاری دستوری هست، رابطه در واقع تجاری خاصی هم که با خارج از کشور نداریم، محصول چندان با کیفیتی هم تولید نمیشه، پس بازار رقابتی نیست، دوباره انگار این چرخه. کجا از این بازی بیایم بیرون واقعا؟ یعنی الان به قول تو 3-4 دهه گذشته، 3-4 دهه دیگه هم بگذره بعد بگیم الان مثلا 100 سال گذشت ما داریم هنوز توی همون مسیر هستیم، یه ذره تلخ شد، ترسناک شد قضیه.
ببین یه مقدار باید چند نکته در نظر بگیم. تا زمانی که فضای رقابت در کشور شکل نگیره و واردات به صورت انبوه صورت نگیره و تولید کننده رو مجاب نکنیم که ما مثلا با یک برنامه 5 ساله اعلام کنیم آقای ایکس ما هر سال مثلا برنامه‌ریزی داریم که اینقدر تعرفه واردات رو کاهش بدیم و شما رو مستقیم درگیر رقابت بکنیم، دیگه دوران حمایت بیچونه شد و تمام شد. اینجا حق مصرف کننده است، اون مجاب می‌شود به خاطر حفظ بقای خودش هم که شده رو بیاره به تکنولوژی‌های نوین. قیمت‌گذاری دستوری هم بذاریم کنار، بگیم این بازاره که قیمت رو مشخص می‌کنه، محصول شما با توجه به مقبولیت، کیفیت، دیزاین، طراحی و همه المان‌ها این بازاره که قیمتش رو مشخص می‌کنه. تونستی در بدنه رقابت باقی بمونی بمون، نتونستی دیگه این مسئله کلان کشور یا مردم نیستش. لذا ما باید رقابت شروع کنیم. بزرگترین درد صنعت خودروی ما این است که چندین دهه ما با انحصار و از بین بردن رقابت خواستیم رشد کنیم. رشد در فضای انحصاری صورت نمیگیره، رشد در فضای رقابتی صورت میگیره. شما زمانی رشد میکنید که خودتو در با جامعه اطرافت مقایسه کنیم. من خودم مقایسه کنم، من چه چیزی کمتر دارم، من چه دانشی کمتر دارم، چه امکاناتی وجود داره که من میتونم ازش استفاده کنم. بعد اگر یک سدی، یک دیواری داره خودت بکشی و بنشینی که من میخوام رشد بکنم، رشد نمیکنی، خودت فکر میکنی رشد کردی.
بابک رفتیم اون... کلاس فلسفه.
آره
آخرش
میشه. آره میخوام بگم صنعت ما باید بپذیره که یک ملاکی برای رشد بذاره. من در مقایسه با کی میخوام رشد بکنم؟
درست.
من تارگتم کی هست که میخوام رشد کنم؟ و این شکل معنی و این سیاست هیچ وقت به
رشد منتهی نمیشه. به اعتبار من خیلی متشکرم، ممنونم از بابک صدرایی عزیز
که
توضیحات کاملی دادن. قربون شما، خداحافظی میکنم با بابک صدرایی، کارشناس و خبرنگار روزنامه‌نگار صنعت و بازار خودرو. یک چیز جالبی توی صحبت های بابک بود، میگم موضوع قطعه سازی خدا رو شکر یه چیزی هست که ما ازش دور نیستیم. من اون ماجرای پلیسه روی فرمون پژو پارس و پژو پرشیا خودمون رو جدی دارم میگم. دیدی پشت فرمونش مدل جدید بوده، یعنی قبل از توقف تولید بود، اصلا روی سردندش، روی فرمونش، روی داشبوردش اصلا یه چیز عجیب غریب بود. اگرم شما گزینه دیگه ای دارید برای ما بگین. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
همین دوری که مختصرید، از تاریخ 4 مرداد ماه 1404 تا 26 مرداد ماه 1404 طرح بزرگ اربعین توسط پلیس راهور فراجا و سایر ارگان‌های خدماتی در کل کشور انجام میشه.
بر اساس آمار و اطلاع رسانی های پلیس راهور فراجا، در طرح بزرگ اربعین امسال هم بعضی استانها استانهای هدف و بعضی دیگه استانهای مسیرن. بیشتر سفرها هم از مرزهای مهران، خسروی، شلمچه و چذابه صورت میگیره. سهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. مباحثی که امروز ما خدمتتون هستیم و بحث می‌کنیم پیرامون سفرهای اربعین. بحث اولی که بسیار مهمه برای سفر اربعین، هم خب با خودروی شخصی، مباحث مربوط آمادگی قبل از سفره. استراحت کافی حتما داشته باشیم، آمادگی لازم برای سفر طولانی مدت داشته باشیم. برای این کار حتما باید ما اطمینان کافی و دقیق از وضعیت فنی خودرومون داشته باشیم. خب خودرویی که سالم نیست، احساس میکنیم شاید دچار مشکل کنه، ما رو بهتر برای این سفر استفاده نشه. و خب یه سری تجهیزات ضروری هم حتما با همراه داشته باشیم برای اینکه دچار مشکل نشه. یه سری نکاتی رو ما در طول سفر داریم، حتما رعایت قوانین مقررات رانندگی رو داشته باشیم. در مرزها، خب از هر مرزی که استفاده می‌کنیم، اگه خودروی شخصی داریم اونجا رفتیم، قرار خودرومون رو اونجا پارک کنیم، حتما در پارکینگ‌های مجازی که از طرف پلیس معرفی شده، خودروی شخصیمون رو پارک کنیم، چرا که در زمان برگشت ما دچار مشکل نشیم. برنامه‌ریزی کنیم برای سفرمون و از مرزهایی که خب به ما نزدیک‌تره یا مرزهایی که خلوت‌تر از اون مرزها استفاده کنیم. سال‌های گذشته اینجوری بودی که می‌دیدیم حجم سفرها در مرز مهران بیشتر بوده و خب اونجا رانندگان ما و مردم خب شاید دچار چالش‌هایی شدن. پس از همه مرزها می‌تونیم ما استفاده کنیم. رعایت نکات بهداشتی و ایمنی رو حتما در این سفرها مد نظر داشته باشیم. یه چالش جدی هم که بسیار حالا به ویژه در سال گذشته ما داشتیم، چالش احتمال تصادفات و واقعا وقوع تصادفات رانندگی برای زائرین ایرانی در کشور عراق بود. توجه داشته باشیم، خب خودرومون رو در مرز پارک میکنیم با خودرویی که از طرف شهرداری ها و دیگر سازمان ها تهیه شده، تا مرز میریم، به محضی که از مرز خارج میشیم سعی کنیم از اتوبوس ها استفاده کنیم برای جابجایی تا خب تا نجف یا تا کربلا. پس از وسایل نقلیه ای که اطمینان بهشون نداریم، به ویژه وسایل نقلیه شخصی، برای جابجایی در مرزها استفاده نکنیم که ممکنه دچار مشکل شیم. ما متاسفانه سال گذشته چندین مورد تصادفات منجر به فوت ایرانی عزیز رو در کشور عراق داشتیم که انشالله امسال چه اتفاق نیفته. نکته بعدی هم که در طول سفر خدمتون آرزیم و اهمیت داریم که سعی کنین سفرهامون به صورت گروهی باشه. اگه ما اطمینان کافی داریم و اطمینان کامل داریم از مهارت در رانندگی سرنشینان وسایل نقلیه، بتونیم از ظرفیت اونام استفاده کنیم و یه راننده‌ای مسافت طولانی رو تنهایی رانندگی نکنه، برای اینکه اون حالت خستگی و خوابلویی درش ایجاد نشه. انشالله که سفرهای خوبی رو در طول اربعین داشته باشید و نایب زاره پلیس راهنمای رانندگی فراجا هم باشید. خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی ممنونم از خانم نعمت‌زاده، ایشالله که سفر سالم و سلامتی داشته باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی در تلاش هستیم که اون موضوع رو یادمون نرفته بود، در تلاش هستیم که اون ماجرای شکایت یکی از خودروسازا از وزارت سمت، حالا جالبه وزارت سمت هم نیست، فقط وزارت سمت سازمان حمایت شورای رقابت، یعنی یه دادخواست نوشته برای 3 تا از ارگان‌های مهم دولتی مرتبط با خودرو که خود اینها معمولا از خودروسازها شکایت میکردن. سعی میکنیم که یک مقام مسئول مرتبط رو پیدا بکنیم. در تلاش هستیم که دوستان قطعا اگر پیدا شد در خدمتون هستیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی خوب، ما مشتاق بودیم که با آقای مقیمی مدیر عامل ایدرو ارتباط بگیریم، فرصت نشد. من هر دوشنبه اینو میگم که ما یک دوشنبه های عجیب غریب داریم که هر زمان هست نیاز هست که ارتباط بگیریم با مسئولین و مقامات مرتبط. جلسات توی همین ساعت ها برگزار میشه. حالا در نهایت مجبوریم که خودمون خبرش رو تحلیل بکنیم. ماجر از این قراره که یعنی یک پسی داره، یک تاریخچه ای داره این خبر، که خب نیکه ایران خودرو مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شد و از اون به بعد یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاد. ایران خودرو خودش چند وقت پیش افزایش قیمت خودش اعلام کرد و خودش افزایش قیمت داد و البته که بعدن دولت جلوش رو گرفت و یک میزانی هم درخواست افزایش قیمت داده بود که باز هم وزارت سمت باهاش مقابله که و در نهایت رسید به 15%. حالا تقریبا 3-4 روز پیش خبری منتخبر عجیبیه واقعا که ایران خودرو از وزارت سمت، سازمان حمایت و شورای رقابت به دلیل همین جلوگیری از یعنی محدود کردن، به تعبیری محدود کردنشون برای افزایش قیمت رسیدن به سطح بازار شکایت کرده. اگرچه این هم بگم و بخشی از کارشناسان به این باور هستن که این کار درستیه، یک شرکت خصوصی هست دیگه، از بدنه مدیریت دولتی خارج شده و الان حق داره که مثل هر شرکت خصوصی دیگه در واقع وابستگی به دولت نداره و میتونه که شکایت بکنه. اما واقعیت اینه که یک سال نشده که هنوز ایران خودرو مدیریتش به بخش خصوصی واگذار شده و اگر واقعا بنا به شکایت و مطالبه گری هست که خب مردم نسبت به کیفیت و قیمت و زمان تحویل و آپشن ها و رنگ و تمام این موارد به وفور شکایت دارم و موضوع قیمت هم موضوع تازه‌ای نیست، نه برای ایران خودرو نه برای سایپا. حالا باز اگر دوستان ایران خودرو مشتاق بودن که تو این زمینه توضیح بدم، ما اینجا در خدمتشون هستیم. ولی به هر حال شکایتی از سمت یکی از خودروسازان علیه وزارت سمت، سازمان حمایت و شورای رقابت، شورای رقابت بالاخره یعنی معلوم بود که ایران خودرو با شورای رقابت یه جایی گلاویز میشه، اینجا اونجا بود. بعد ببینیم که حالا تو روزهای آتی خروجی این خبر و حالا مباحث مربوط به قضای حقوقیش به کجا میرسه. یه فاصله بگیریم بریم برای انتهای برنامه. خیلی متشکرم از همراهی شما، ممنون بابت تماسا و پیامکاتون. تا هفته آینده اگر پیشنهادی دارین، اگر موضوع خاصی برای پیگیری هست، برای ما پیامک کنید، تماس بگیرید، ما حتما پیگیری میکنیم. تا هفته آینده حتما مراقب باشید، حتما کمربندتون رو ببندین. یا علی، خداحافظ.
کسی ندارم بر خاک بیافتم که تو آزاد بمانی، از پای نیافتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ای بیشه ی شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ایران اینجا ای بیشه ی شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ایران ای جان ای بیشه ی شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات میکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هدیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسیم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید فقط با روزی 100 هزار تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر